خیالشون راحت بشه میتونه اتفاق بیفته، چون خیلی از بچه‌ها نگرانن.
بله، کافی عدد 7 رو به سامان پیامک ما ارسال بکنید، شمارهتون ثبت میشه، خود ما زیر 2400 باتون تماس میگیریم، تا روز کنکور هم کنارتونیم. تطابق سوالا رو میتونید کامل ببینید. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی هم خوب، به همین راحتی نگرانیاتون برطرف بشه دیگه. میدونیم خیلی از رفقای کنکوری از لحاظ روحی ممکنه به هم ریخته باشن، ندونن میخوان چیکار کنن، ولی طبق روال همیشه بهتون میگم کنکور همه زندگی نیستا، یه پلیه برای رفتن به مرحله بعدی زندگی. متشکرم از همراهیتون، خدا حافظ هممون باشه.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دی دار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار، نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع برای آیندت دیدار.
من یه معمار با سابقه، وینتک انتخاب منه.
من فعال حوزه ساختمانم، وینتک گزینه اصلی منه.
من یک مهندس ساختمانم، وینتک توصیه منه.
من یه ناظر ساختمانم، انتخاب من وینتکه.
وینتک سند کیفیت ساختمان، وینتک پنجره 1.
هم تخفیف‌های طلایی، هم جایزه‌های طلایی. در افق کوروش هر هفته علاوه بر 100 تخفیف طلایی، 7 شمش طلا به ارزش 100 میلیون تومان در انتظار شماست. هم تخفیف طلایی، هم جایزه طلایی. فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش.
حمید جان نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد غصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، به دو آتیشه رادیو جوان خیلی خیلی خوش اومدین. برنامه دو آتیشه همونطور که قطعا در جریان هستین یک برنامه ورزشیه که تلاش میکنیم در نزدیک به 30 دقیقه تمام اتفاقات روز رو مرور کنیم. هم فوتبال داخلی صحبت میکنیم، رقابت‌های لیگ برتر، هم فوتبال خارجی، شب ال کلاسیکو داریم، یه 12 دقیقه دیگه بازی پرسپولیس و شمس آذر شروع میشه، درباره اون صحبت میکنیم و البته اتفاقات منهای فوتبال هم داریم، مهمون هم داریم از یک رشته‌ای که من خودم خیلی دوستش دارم. ضمن این که شما هم میتونین مشارکت بکنین در خلال برنامه، حتما بهتر از من در جریان هستین، پیامک بدین به 3 4 0 881. من تا اونجایی که بشه و زمان اجازه بده پیامکاتون رو میخونم، اگه سوالی پرسیده باشین و بلد باشم جواب میدم. در کنار من امیررضا همایون هم هست، خبرنگار جوون و درجه یک، رفیق عزیزم. امیررضا سلام.
سلام به شما محمد مظفری عزیز، همه شنوندگان عزیز رادیو جوان در خدمتتون هستم.
امیررضا چی داری واسمون قبل از اینکه مهمون عزیزمون بیاد رو خط؟ راجب شیرجه می‌خواستی صحبت کنی؟
راجب شیرجه یا نتیجه رویایی گرفت، 4 تا مدال تو آسیا گرفتیم، 4 تاش هم برنز بود، در شرایطی که مسابقات توی چین برگزار می‌شد و چینی‌ها هم قدرت مطلق شیرجه جهانن، 4 تا برنزی که حالا کیومرث اصلانی و به همراه سام واژیر یه نماینده جوون کشورمون گرفتن، امید روزهای خوبی رو برای این رشته میده که ما بتونیم بعد از مدت‌ها توی این رشته هم مدال کسب بکنیم در میادین بین‌المللی.
درسته. سرمربی تیم ملی ریکروبمون هم مشخص شد.
بله، آقای بهزاد پاکزاد امروز شدن سرمربی تیم ملی ریکروبمون و به صورت رسمی جایگزین سونگ هوی اهل کره جنوبی شدن که قراردادشون با پایان المپیک پاریس به اتمام رسیده بود. نکته جالب اینه که آقای پاکزاد که الان شدن سرمربی تیم ملی ریکرو، در بازی‌های آسیایی جاکارتا مربی تیم کامپوند بودن. اینم نکته جالبه که شاید فقط توی تیر و کمان یا درست‌ترش رو بگیم تیراندازی با کمان رخ بده.
درسته. از تنیس روی میزم برامون بگو. قبلش من فقط بگم که 3 4 0 881 رو فراموش نکنین، پیام بدین. میدونم که لورتوارا و خرم‌آبادی ها خیلی خوشحالن، اگه تو ورزشگاه هم بودین مخصوصا بهمون پیام بدین. استقلالی ها درد دل دارین، بهمون پیام بدین. پرسپولیسی ها بازی ها پیش بینی کنین. بارسایی ها و رئالی ها حتما برامون بگین که دوست دارین بازی امشب چند بشه. امیررضا راجب مهمون عزیزمون صحبت کنیم، آقای مهران احدی سرمربی تیم ملی نوجوانان. هم پینگ پونگمون خیلی در این یکی دو هفته خبرهای خوب شنیدیم ازش،
و این نسل نوجوانانی که اومدن فوق‌العاده‌ن. بنیامین فرجی حالا سرآمدشون، رنکه یک جهان رو برد در مسابقات قهرمانی آسیا که از چین بود، بردن نفر اول جهان کار خیلی سختی بود که بنیامین انجامش داد.
آره واقعا. صحبت میکنم با آقا مهران احدی. آقا مهران سلام، شبتون بخیر.
سلام قربان، ممنونم از لطفتون. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جنابالی و شنوندگان عزیز. ممنون از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. من برای شنونده هامون توضیح بدم، اونایی که از قدیم تنیس روی میز یا پینگ پونگ خودمون رو دنبال میکردن فکر کنم یادشین، آقا مهران خودشون سالها قهرمان تنیس روی میز ایران بودن و تو این سالها بیشتر تو رده‌های پایه کار میکردین، درسته آقا مهران؟
تو این چند سال اخیر منظورتون؟
بله.
من تقریبا تا 3-4 سال پیش در از خودم بازی میکردم. حدود 3 سال هستش که به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان در خدمت جوانای کشورمون هستیم و به حال فعالیت میکنیم. در خدمتتون هستیم.
سلامت باشین. آقا مهران یکم راجع به بنیامین فرجی صحبت کنیم. پدیده این روزهای نه تنها تنیس روی میز بلکه ورزش کشورمون. اینکه چجوری کشف شد، چجوری اومد بالا، چجوری انقدر خوب شد که میتونه رنک یک دنیا و مدال طلای المپیک رو شکست بده.
بله، عرض کنم خدمتتون که خب به حال برای موفقیت هر ورزشکاری عوامل مختلفی دخیل هستن، کمک میکنن. برای بنیامین هم افراد مختلف، سازمان‌های مختلف واقعا کمک کردن برای رسیدن به این مرحله که در هر مرحله به حال افراد موثری بودن. ایشون خب از سن خیلی کم، حدود مثلا 3-4 سالگی پینگ پونگو در کنار و با مربیگری پدرشون آقای رضا فرجی که از خودشون از بازیکنان و قهرمانهای تنیس روی میز بود، هم دوره خودم بودن، دوست صمیمی خودم هستن آقای فرجی، بعد شروع کردن. بعد به حال ایشون مشخص شد که چه استعدادی دارن در مسابقات مختلف کشوری مقام آوردن. تو مرحله بعدی خب من با توجه به اینکه سرمربی در تیم دانشگاه آزاد بودم در سوپر لیگ، به خاطر شناختی که از بنیامین داشتم از مسئولین باشگاه به خصوص جناب آقای لشکری خواهش کردم که بتونیم با بنیامین قرارداد ببندیم. البته به جز بنیامین بازیکنهای دیگه ای هم از جمله محمد حسن حبیبی، فراز شکیبا بودن که با این دوستان قرارداد بستیم که در کنار بازیکنهای بزرگ بتونن تمرین بکنن،
تجربه کسب کنن.
بله تجربه کسب کنن، که خب این اتفاق افتاد. همکاری کردن آقای دکتر لشکری، آقای دکتر تهرانچی ریاست عالی دانشگاه آزاد خیلی دلست. حمایت کردن بچه‌ها رو، حتی خب بازیکن‌ها رو در ارنج اصلی تیم، حالا ما می‌خواستیم بیشتر در کنار بچه‌ها باشن ولی شرایط فراهم شد که در ارنج اصلی تیم هم از دوستان استفاده کردیم و همونطوری که پیش بینی می‌کردیم واقعا عملکرد بسیار خوبی داشتن. و بعدش هم که حالا مختص به خصوص حالا با بنیامین و به اصطلاح فراز و بچه‌های دیگه که هستن، من حدود 3 سال هستش که در خدمت بچه ها هستیم. از اول در عرض زمان به صلاح اولین مرحله ای که من سرمربیگری رو به عهده گرفتم این بچه ها با من بودن، به خصوص بنیامین که به حال
الان هم داریم ثمرش رو میبینیم.
بله الان هم داره، حال حاضر باز تیم ملی نوجوانان هست بنیامین، بچه های دیگه که ما 3 سال پیش در مسابقات قهرمانی آسیا تونستیم برای اولین بار مقام سوم قهرمانی آسیا رو بگیریم که در به اصطلاح برای اولین بار بود در تاریخ تنیس میز کشورمون.
آقا مهران تو این چند روزه که خیلی حالا دیگه حتی کسایی که تنیس روی میز رو دنبال نمی‌کردن بنیامین رو شناختن، یه کوچولو انتظارات هم ازش رفته بالا، میگفتن بازی‌های آسیایی آینده باید مدال بگیره، حالا اینکه قطعا میتونه به اون سطح برسه که شکی نیست، ولی میخوام ببینم طبیعی اصلا داشتیم مثلا یک پسر 16 17 ساله بره بازی های آسیایی و جهانی بتونه مدال بگیره، یعنی که واقعا فشارهای زیادیه که داریم روش میذاریم.
نه خواهش میکنم، ببین اولا این مدالی که بنیامین آورده در اصل در مسابقات زیر 15 سال در اصل نوجوانان بوده، در بزرگسالان مدال نیاورده، ولی خب بازیکنایی بودن قبلا هم مثل آقای نوشاد عالمیان که در سنین پایین تونستن در به اصطلاح بزرگسالان تیم ملی بزرگسالان انتخاب بشن، مثل بنیامین که در 14 سالگی، البته بنیامین تقریبا میشه گفت که در 14 سالگی اولین نفر هستش که تونست عضو تیم ملی بزرگسالان هم بشه، ولی خب امثالی مثل آقایان نوشاد عالمیان، نیما عالمیان.
فقط نوشاد خوب بود توی مسابقات قهرمانی آسیا، نوشاد هم واقعا
تو این دوره، بله تو این دوره واقعا نوشاد و بنیامین خیلی خوب بازی کردن، ولی خب دوره های مختلف بازیکن های دیگه از جمله امیر حسین هدایی، نیما عالمیان و خیلی حالا تعداد بازیکن ها هم کم نیسته، شاید من یادم بره آقای افشین نوروزی، بچه های دیگه بودن که خیلی خوب بازی کردن، ولی واقعیتش این هستش که الان خدا رو شکر به حال حمایت‌های مختلفی هستش، از جمله یه سری حامیان واقعا مالی هستش که خیلی دارن کمک میکنن به تنیس روی میز، که همه اینا دست به دست هم.
آره واقعا داریم موفقیت‌ها رو می‌بینیم.
واقعا برنامه‌ریزی که ریاست محترم فدراسیون جناب آقای علی قارداشی دارن، وقتی که می‌ذارن تمام وقت در اختیار جامعه تنیس روی میز هستن، همه دوستان، نایب رئیس فدراسیون جناب آقای،
بله واقعا فدراسیون داره کارشو درست انجام میده،
دادم و کمک میکنم
آقای احدی
جون دلم.
من سلام عرض می‌کنم خدمتتون، شبتون بخیر باشه.
سلامت باشید، ممنونم.
تیم نوجوانانی که حالا شما با شما کار کردن و افتخار آفرینی کردن دارن کم کم به رده بزرگسالان نزدیک میشن، حالا خیلی فاصله دارن از نظر سنی، ولی حالا از نظر سطحی که بتونن توی مسابقات بزرگسالان مسابقه بدن و عرض می‌کنم خدمتتون، این موضوع باعث نمیشه رقابت‌های انتخابی تیم ملی از انحصار نوشاد و نیما در بیاد و ما بتونیم یک رقابته که بین بازیکنها رقابت باشه برای رسیدن به پیراهن تیم ملی و شاهد باشیم؟
بله قطعاً هر چقدر رقیب زیاد باشه، هر چقدر پشوانه زیاد باشه، هم برای بازیکنای بزرگسال خیلی خوب هستش، رقابت درشون ایجاد میشه و اونا هم سعیشون رو بیشتر میکنن، تلاششون رو بیشتر میکنن. قطعا همین اتفاق تقریبا الان تا یه حدی افتاده، ولی در آینده بسیار نزدیک این به حال خیلی جدیتر خواهد شد، به دلیل اینکه نسلی که الان هستن نسل بسیار خوبی هستن که به حال میتونن رقابت کنن در کنار بزرگانی مثل نوشاد و نیما و بچه دیگه. مطمئنن در کنار اونا رشد خواهند کرد. همین الانش هم تأثیرات همین بازیکنهای بزرگ بوده که به حال این اعتماد به نفس و به بچه ها و نسل امروز داده که میتونم با شرق آسیایی ها رقابت بکنم، میتونم ببرم، میتونم مقام بیارم. به خاطر همین قطعا هر چقدر تعداد رقیب بیشتر باشه به نفع همه بازیکن‌ها، چه نسل قدیم چه نسل جدید، به نفع همه هستش مطمئنا.
خیلی ممنونم آقا مهران، لطف کردین. واقعا این پدیده هایی که داریم میشنویم بدون مربیان سازنده مثل شما قطعا به اینجاها نمیرسن. البته که یادمون نره تازه شروع مسیره. ان شاء الله موفقیت های بیشتر، افتخارات بیشتر، مدال های بیشتر. ممنونم آقا مهران. اگه نکته مونده در خدمتتون.
سلامت باشید. قطعا ان شاء الله که این اتفاق خواهد افتاد و بنده به عنوان نماینده در از یه گروه خیلی بزرگی هستیم که هر کسی در جایگاه خودش زحمت کشیده و تلاش میکنه و مؤثر بوده که بنده به عنوان نماینده در از هستم و صحبت میکنم. من از همه دوستان که زحمت کشیدن و این موفقیت حاصل کار اونا بوده تشکر و قدردانی میکنم، به همچنین از رسانه های مختلف که دارن حمایت میکنن، از مسئولین محترم.
قطعا وظیفه ماست. سلامت باشین، مخلصیم، خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید، ممنون و متشکر.
هوادارای دو آتیشه ورزش، به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه.
و یک ثانیه است که بازی پرسپولیس و شمس آذر در ورزشگاه شهدای شهر قدس شروع شده، اما قبلش صحبت کنیم راجع به اتفاق مهم امروز امیررضا. بازی استقلال و خیبر، هر دو تا تیم سرمربی جدید داشتن. آقای مستیمانه اولین حضورش روی نیمکت، کارتشون هم صادر شد در نیمکت استقلال، و اونور سعید دقیقی که از شمس آذری که الان جلوی پرسپولیسه رفتش به خرم‌آباد. بچه بازی قشنگی هم بود، پرگل. یه مرور کوچیک بازی رو بکنم برای رفقایی که شاید نرسیدن بازی رو ببینن. استقلال خیلی زود گل خورد، مطابق همه ی بازی های این فصلش تو لیگ برتر. یادمون نره استقلال پارسال بهترین خط دفاع رو داشت، ست حسین حسینی فوق‌العاده بود، ولی امسال همه چی دگرگون شده. در لیگ برتر در تمام بازی ها گل خوردن، این دفعه می گل خیلی بد خوردن از اون کورنر مستقیم. مهداد قنبری کورنر رو میزنه، رامین رضاییان سرش رو میدوزه به هوای اینکه ست حسین میگیره توپ و ست حسین نمیتونه، استقلال عقب میفته. خیلی زود تلاش میکنن. نیمه دوم تعویضای آقای موسیمانه، کاکوتا وارد زمین میشه، ابوالفضل جلالی، اینا رو نیمکت بودن همشون، و گوستاوو بلانکو، و موفق میشه رامین رضاییان بازی 1-1 کنه روی حرکت خوب سانتر خوب کاکوتا. ولی بلافاصله استقلال دوباره در خط دفاع به شدت آسیب پذیر، خط دفاعی که امروز رافائل سیلوا هم نبود، زوج سامان فلاح محمد حسین مرادمند بودن، و دیگه کار برای استقلال جمع نمیشه. گل دوم و گل سوم که گل دوم رو مسعود محبی زد، برادر محمد محبی خود استقلال که الان تو رستوف روسیه است، و حالا خیبر برادر وحید امیری رو هم در ترکیب داشت، فرید امیری، کلا تیم داداشان. و گل سوم که محسن سفیدچوغایی اومد زد، و استقلال هفته گذشته تو لیگ برتر 3 تا از ذوب‌آهن خورد، الان با آقای موسیمانه 3 تا از خیبر خرم‌آباد، جاشون هم تو جدول عوض شد. استقلال دو تا بازی کمتر داره ولی اومد رتبه 12. من خودم فکر می‌کردم قطعا یکی از مدعیان اصلی قهرمانی استقلال در این فصل. البته که تقصیر آقای مسلمانه نیست، تازه اومده، دو جلسه تمرین بیشتر نداشته، باید در ادامه راه بهش فرصت داد، ولی خیلی آسیب پذیر شده استقلال، هم از نظر روحی، هم از نظر فنی، به خصوص در خط دفاعی، و هم از نظر مدیریتی که واقعا مدیران این تیم مشخص نیست دارن چیکار میکنن. هر روز شایعه جابجایی، هر روز حاشیه، و شرایط برای استقلال اصلا خوب نیست. حالا باید ببینیم بازی‌های آینده چه اتفاقی براشون میفته. یادمون نره دوشنبه هفته آینده استقلال ساعت 9:30 شب باید با الهلال بازی کنه. الهلال که بهترین تیم آسیه.
شاید این نتیجه که امروز استقلال گرفت تاوانی این بود که مدیران استقلال یه خورده دست نجنبوندن که زودتر سرمربی رو عوض بکنن برای اینکه کارش رو دنبال بکنه. آقای موسیمان هم تو که گفتی امروز تقصیری نداشت دیگه، شناخت خوب از تیم نداره. اگر توی فیفا دی میومد حالا تمرین میکرد با اون تیمی که نرفته بودن به تیم ملی اضافه بشن کارش بهتر بود.
آره دقیقا. آقا شاهین دهستانی از محمودآباد مازندران گفتن که چرا تصمیم گیران کلان هولدینگ خلیج فارس به فکر تغییر کادر مدیریت نیستن؟ تا جایی که میدونم هستن، منتظر بودن مربی مشخص شه، حتی شاید خود این تصمیم گیران کلانی که میگیرن دچار جابجایی بشن. استقلال کلن شرایطش از بالا تا پایین خوب نیست، یه بارها گفتیم. امیدوارم که مدیر خوب بیاد براشون و ثبات داشته باشن. کسی باورش نمیشد که الان استقلال فکر کنم 7 بازی کرده و چی بگیم دیگه، رده 12 جدول برای استقلال واقعا عجیب و غریبه. از پرسپولیس بگیم، ترکیب پرسپولیس رو من یک مرور کوتاه بکنم. تغییراتش رو الکسیس گندو سرما خورده و امیر رضا رفیعی جوون درون دروازه است. مسعود ریگیو بهش استراحت داده آقای گاریدو و سعید مهری داره فیکس بازی میکنه بالاخره برای پرسپولیس. در خط حمله هم بعد از بازی پرانتقاد لوکاس جواو جلوی اسد که کلی موقعیت خراب کرد، علی علیپور برگشته به نوک خط حمله، لوکاس جواو رفته نیمکت و فرشاد احمدزاده رفته سمت راست به عنوان وینگر راست داره بازی میکنه. پرسپولیس 4 تا بازی قبلیشو گل نخورده و همه رو برده. تو لیگ شرایطش خوبه، هر چقدر تو آسیا شرایطش مناسب نیست. اما یه نکته داره، دو تا بازی آخر پرسپولیس تو لیگ یادمون بیاد، جلو چادرملو و جلو استقلال، جفتشو در لحظات آخر مسابقه و با یک گل برده. یعنی یک کمی کارشون گیر کرده تو گل زدن، چیزی که تو بازی استاد هم دیدیم. موقعیت خیلی زیاد خلق میکنن ولی نمیتونن گل بزنن. اینم از پرسپولیس. هر اتفاقی تو بازی هم باشه میگم، شمس‌آذر هم یه موقعیت داشت، یه ضربه سر که امیررضا رفیعی توپ رو گرفت. شمس‌آذری که آقا رضا مهاجری مربی سابق خیبر رو نیمکتش نشسته و الان تنها تیم لیگ که سرنوشتش معلوم نیست مثل رفسنجانه. خیلی عجیبه، لیگ ما 4 تا تیم سرمربیشون عوض کردن تو همین بازی کوتاه، مثل رفسنجان، استقلال تهران، شمس‌آذر و خیبر. این آمار در 4 تا لیگ برتر اروپا، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و انگلیس، 2 تا رو هم، یکیش سرمربی رومه دنیل دروسی رفت، ایوان یوریچ اومد، یکی هم سرمربی لاس پالماسه. تو لیگ عربستان که این همه ما مدام میگیم مربی عوض میکنن، که داخل پرانتز امروز روبرتو مانچینی هم قراردادش رو فسخ کرد و جدا شد، 2 تا تغییر مربی داشتن، ولی اینجا 4 تا تغییر مربی داشتیم تو همین فرصت کوتاه. در ساعتی که به نظرم رضا مهاجری در خیبر واقعا خوب کار کرد، محرم نویدکیان در مثل رفسنجان خوب کار کرد، دلیلی نبود که انقدر سریع جابجایی رخ بده.
شاید هم به این خاطر مربی ها تغییر میکنن که مدیران میترسن از این که هواداران علیهشون شعار بدن، ولی به نظرم اگه شما ثبات داشته باشین در حفظ کادر فنیتون قطعا نتیجه بهتری میگیرین. شاید الان نتیجهش یه خورده تلخ باشه، این آنچه که الان نصیبتون میشه تلخ باشه، ولی در آینده قطعا میتونه شیرین بشه.
راه موفقیت از ثبات میگذره. 0939-544-60 گفتن که آقای مظفری، رامین رضاییان چیه خرید استقلال؟ دفاع کلن نابود کرده، چیزی به نام دفاع بلد نیست. نکتتون تا حدودی درسته، رامین یک کوچولو تو کارهای دفاعی پر اشتباه بوده این چند وقت، یه آفساید جلوی نساجی پر کرد، امروز تو گل مقصر بود، ولی خب تو داربی شهرآورد پنالتی داد، این چند تا اشتباه دفاعی بسیار بزرگ داشته، ولی خب در فاز تهاجمی همچنان فوق‌العاده است دیگه. یعنی دیدیم گل این بازی هم رامین رضاییان زد. هنر یک مربی استفاده درست از ابزاراشه، یعنی تو باید به عنوان یک مربی یک کاری کنی که رامین رضاییان بتونه اون پتانسیل تهاجمی که داره رو کاملا بالفعل کنه، ولی از عوضش دفاع رو هم پوشش بده. این کارو جواد نکونام سعی می‌کرد بکنه، موفق نبود. مثلا هافک دفاعیشو اندونگو همیشه می‌ذاشت که پشت سر رامین رو جمع کنه، یه وقتای جواب داد ولی خب کلاً جواب نداده دیگه. استقلال تو این بازی هم با 2 تا هافک دفاعی بازی کرد، اندونگ یه کوچولو بهتر بود ولی زبیر نیکنفس همچنان زیاد بازیکن آماده‌ای نشون نداده. آقای ابوذر عمرانی از اهواز گفتن من یک پرسپولیسی ام فکر، ولی تو رو خدا فکری به حال استقلال کنید یا به داد استقلال برسید، چون پرسپولیس اگر استقلال قوی نباشه بازیهاش دیدن نداره. نکتتون در مجموع که درسته، واقعا فوتبال ما جذاب وقتی این دوتا تیم سر حال باشن، ولی خب لیگ ما خیلی وقت از این دو قطبی بودن خارج شده. تراکتور و سپاهان رو هم داریم که واقعا لیگ رو جذاب کردن. همین استقلال پنجشنبه با تراکتور یوزی فوق‌العاده جذاب داره که به نظرم خیلی بازی قشنگی میشه. اگه ورزشگاه آزادی امکان برگزاری مسابقه رو داشت، از اون بازی‌ها بود که ورزشگاه آزادی پر می‌شد، ولی متأسفانه قراره در شهر قدس انجام بشه و احتمالاً 7-8000 تا هوادار بیشتر نیاد. من الانم که بازی پرسپولیس رو نگاه می‌کنم که نزدیک دقیقه 9 ورزشگاه هم سکوی خالی داره، هم بانوانی که رفته بودن گفته بودن که خیلی سخت می‌شد بلیت خرید. همین که اصلا اون شور و هیجان تو ورزشگاه شهر قدس اگه رفته باشین اصلا شکل نمیگیره، چون سکواش اون کاسته استادیوم به اصطلاح میگن پخشی بهش انقدر کمه، هرچی داد بزنی به زمین نمیرسه. واسه همین امیدوارم هرچی زودتر ورزشگاه هامون سر و سامون بگیره. این بقیه رشتام فکر کنم همینجوره دیگه، مشکل زیرساخت داریم کلا.
بقیه رشتام آره اگه بخوام حساب بکنیم مشکل زیرساخت که بوده، حالا فوتبال چون در چشم تره قطعاً اخباراش بیشتر میاد بیرون. نمونش همین کاری که احسان حدادی کرد دیگه، سایت آفتاب انقلاب بعد از این که به خاطر مسابقات قهرمانی آسیای داخل سالن سال پیش بازسازی شد، امسالشون هم که اومدن کردنش کمپ تمرینی تیم‌های ملی درو بستن روی عموم. حالا اینکه درو بستن روی عموم یه سری میرن توی پارک تمرین میکنن، از این جهات هم بده. اینکه شما کمپ تیمای ملی داشته باشی قطعا خوبه، ولی اینکه یه سری ها مجبور باشن به دلیل اینکه شما بخوای کمپ رو تجهیز بکنی برای ورزشکار ملی تو اردوهای ملی برن توی پارک تمرین میکنن، خب این نکته ضعیف ماجرا به نشون میده که چقدر فقر زیرساخت.
آره واقعا امیدوارم تو دوره آقای دنیامالی تکونی بخوره. خودشون قول دادن، حالا تخصص عمران هم دارن، که این ورزشگاه‌های ما یه سر و سامونی بگیره. یه ورزشگاه خوب داشته باشیم هم قطعا استخر داره، هم میتونه پیست دو میدانی داشته باشه، هم بسادان بدنسازی داره، همه رشته ها میتونن فعالیت کنن.
مجموعه ورزشی درست بکنید که همه رشته ها رو...
دقیقاً. ببخشید رفتم تو حرف تو، همین لحظه علی پور گل اول پرسپولیس رو زد و پرسپولیس یکیچ این بار خیلی زود به گل رسید جلوی شمس‌آذر قزوین و خوشحالی معروف خودش رو هم انجام داد. سهیل صحرایی هم رفت بغلش، بازیکن جوان پرسپولیس که تو بازی اسد اومد خیلی خوب بازی کرد، این بازی هم در ترکیب ثابت قرار گرفته. 0919474050 گفتن که میخوام از طریق برنامه‌تون به خواهرزادم آقا سعید بگم که چرا بعد از باخت استقلال با دایی محمد قهر کردی. دایی محمد از اردستان. حالا نمیدونم قهر که چیز خوبی نیست، ولی خب حق دارن دیگه. واقعا منم هر کسی هوادار استقلال بود قطعا ناراحت میشد از این بازی و این نتیجه. الان ما نمونهش رو در پخشمون هم داریم، رفقای استقلالیمون که خیلی حالشون بده با منم قهر کردن. حالا با من چرا، من برام فرقی نداره واقعا چه پرسپولیس ببره چه استقلال، دوست دارم جفتشون تو آسیا نتیجه بگیرن چون به نفع کل فوتبالمونه، فوتبال داخلی. بس قول گرفتم ازت درباره ال کلاسیکو صحبت کنیم و بریم سراغ فوتبال اسپانیا. قبل از این که بریم سراغ ال کلاسیکو، آقا جواد نام‌آور از اردبیل گفتن که استقلال 8 بازی انجام داده نه 7. آره من یه جا اشتباه گفتم 7 بازی، امروز 8مین بازیش در لیگ برتر بود، بازی عقب افتاده هم داره. بریم سراغ ال کلاسیکو. 189مین بازی بارسلونا و رئال مادرید در لالیگا امشب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار میشه. رئال مصدومان جدی داره، تیبو کورتوا درون دروازه، یعنی کارواخال مدافع راستشون که ربات صلیبی داد تا آخر فصل نیست، و رودریگو. مصدومان بارسا رو بگم ترشتگن که اون هم ربات داد، جفتشون هم تو بازی با ویارئال دادن، یعنی بازی های تیمشون با ویارئال جلوی یک بازیکن جرمی پینو. این هم از عجایب اتفاقات فوتبالیه. دوتا دروازه‌بان اصلی دو تیم نیستن بارسا، ولی بقیه مصدومانش رسیدن. گاوی رسید، فرانکی دیونگ رسیده، فقط رونالد آراخو رو تو دفاع نداره که حالا زیادم بازیکن مهمی براشون به حساب نمیاد. یه آمار خیلی تلخ بارسا داره که سرمربیان جدیدش، 4 تا سرمربی قبلیش، والورده، ستین، رونالد کومن و جاوی، تو اولین الکلاسیکاشون باختن. حالا امشب اولین بازی هانسی فلیک